سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز شنبه 20 جدی 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. امروز هم موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست عناوین مهم برنامه امروز. دخالت امریکا و رژیم صهیونیستی در آشوب‌های اخیر ایران. و تلاش رژیم صهیونیستی برای فروپاشی آتش بس در غزه. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد امریکا و رژیم صهیونیستی رسماً اعلام کرده‌اند که در آشوب‌های برخی شهرهای ایران دخالت و نقش دارند و تلاش می‌کنند اعتراض‌های صلح‌آمیز را به خشونت و آشوب بکشند. سید عباس عراقچی در نشست خبری در بیروت گفت آنچه اکنون در ایران می‌گذرد مشابه وقایعی است که در سال 2023 در لبنان گذشت که بالا رفتن نرخ ارز و تفاوت قیمت ایجاد شده باعث نارضایتی در لبنان شد، اما تفاوت نارضایتی های کنونی در ایران با لبنان 2023 نقشه مستقیم امریکا و رژیم صهیونیستی در آشوب های ایران است. او با اشاره به اظهارات و عبارات مقام های امریکایی و صهیونیستی در این باره افزود چند روز قبل پومپئو وزیر خارجه سابق امریکا توییت را منتشر کرد و نوشت من سال نو میلادی را به همه ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به همه مأموران موساد که در کنار آنان قدم می‌زنند تبریک می‌گویم. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران در پاسخ به پرسشی درباره امکان تجاوز نظامی آمریکا علیه این کشور اظهار کرد احتمال دخالت نظامی از نظر ما خیلی بعید است، به علت اینکه تجربه شکست خورده است و تکرار تجربه شکست خورده نتیجه متفاوتی حاصل نمی‌کند. عراقچی همچنین سفرش به بیروت را آغاز دوران جدیدی در روابط ایران و لبنان دانست و گفت دو کشور دارای روابط تاریخی چند صد ساله هستند و سابقه تاریخی، فرهنگی و تمدنی بسیار غنی دارند و ایران در پی گسترش روابط با کل لبنان است. اما در پی اختشاشات و آشوب‌های اخیر در برخی شهرهای ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آقای علی لاریجانی با اشاره به اهانت تروریست‌های مسلح به نمادهای ملی و دینی این کشور گفت با سرشبکه‌های تروریست‌های مسلح برخورد سخت می‌شود. علی لاریجانی در گفتگو با شبکه خبر ایران تصریح کرد دست آمریکا و اسرائیل در صحنه اعتراضات دیده می‌شود.
سرخط های اینا رو نیروهای امنیتی شناسایی کردن، برخشون رو دستگیر کردن و برخشون رو دستگیر خواهند کرد و با اونها برخورد جدی خواهد شد، چون یه عده‌ای فریب خوردن تو این قضیه و یه عده‌ای با امکانات کافی اومدن. ما موارد زیادی داشتیم که سلاح وارد صحنه کردن، سلاح های مثل جسه و نمیدونم سلاح های گرم وارد کردن، کلت کمری و اینها. دیگه کسانی نیستن که مثلا از توی خونه شون در اومده باشن برای شعار اومده باشن. این معلومه تمهیداتی شده، سازماندهی وجود داشته، سلاح از کجا بیاد به دست اینا برسه، اینا ببینن توضیح کنن. یه نکته ای رو بهش توجه بکنید که این که اینا فوری میرن به سمت مراکز نظامی و انتظامی وقت که سلاح‌های اونا رو بگیرن، پس یه چیز دیگه ای تو ذهنشون هست که جنگ رو، جنگ داخلی به وجود بیارن تا زمینه فراهم بشه برای دخالت خارجی. تا اینجا خیلی موفق نبودن، سلاح دارن، سلاح‌هاشون رو از جاهای مختلف تهیه کردن و خب یه مقداری هم مشکل پیدا کردیم به خاطر اینکه اینا از سلاحشون استفاده کردن، هم سلاح ساچمه‌ای هم سلاح جنگی، ولی نتوانستن مراکز امنیتی ما رو بتونن موفق بشن بگیرن و مثلا اونا رو خلع سلاح کنن. اونا آماده بودن.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه گفت تروریست‌های مسلح به دنبال جنگ داخلی هستند تا زمینه را برای دخالت خارجی فراهم کنند.
اینجا باید ملت عزیز ما توجه داشته باشند. اون عامل اصلی که در واقع نقطه قوت و پیروزی ملت در اون جنگ بود، این هدف گرفتن. من تردید ندارم که مشکلات اقتصادی داریم و این بستر وجود داشت. ما نمیخوایم متهم کنیم که همه کسانی که اومدن تو صحنه ابتدای کار واقعا اینها خودشون عاملی بودن، از چیزی رو نمیتونیم بگیم. طبعا فشارهای اقتصادی دی رو به اعتراض واداشت و اون اعتراض هم همونطوری که رهبری معظم فرمودن باید گوش شنوا باشه، دولت بنشینه، بخشهای مختلف دولت توجه کنن، وزارتخونه ها، و رسیدگی کنن به اشکالات اقتصادی کشور رو رفع کنن. اما باید به این نکته هم توجه داشت که اونها از این بستر خواستن استفاده بکنن برای اون هدفی که میخواستن. ولذا شما میبینید از دو سه روز گذشته تقریبا این مسئله رو شد، یعنی صحنه اعتراضاتی که در بازار یا کسبه داشتن میامدن میگفتن ما این گرونیه، ما نمیتونیم زندگی کنیم به این. نه درست هم میگفتن، بودن قیمت ارز مختلف، ما نمیدونیم بفروشیم بخریم. اما این که بیان با سلاح گرم و سراحی کوکتل مولوتوف یا انواع اینها عملیات انجام بدن، این کاملا باید سوا کرد شرایط مردم رو از این گروه. اینها به نظرم یک در واقع گروه شبه تروریستی شهری هستن که خب قبلا هم این اطلاعاتی اومده بود، حدود سه چهار ماه پیش بود که برخی از مسئولین اسرائیلی گفته بودن ما این بار احتیاج نداریم عملیات نظامی از طریق هواپیما و موشک با ایران مواجه بشیم. ما از ساختارهایی که، این عبارت رو ببینید، از ساختارهایی که در ایران ایجاد کردیم برای ایجاد یک ماجرای جدید در ایران استفاده میکنیم. حتما باید به این موضوع بخشای اطلاعاتی کشور توجه داشته باشن و ریشه یابی کنن این مسئله رو. ولی نوع مواجههشون نگاه بکنید کجاها رو اینا هدف گیری کردن، وقت معلوم میشه اینا یه دنبال ماجرای دیگه هستن و خب خیلی هم باز هوشمندانه از قول خودشون این کار کردن. ببینید اون نقطه قوت ما یه بخشش همبستگی ملی بود. اینا نماد این هویت ملی رو مورد هدف قرار دادن. نماد این هویت ملی مثلا پرچم جمهوری اسلامی، پرچم آتش دادن. نماد هویت ملی ایران یک شخصیت های مثل حاج قاسم سلیمانی است که این یک در واقع سرباز ملی کشور محسوب شد. این مجسمش بود آتش بزنن، مجسمش بود زمین بزنن، یعنی اون غرور ملی رو بود بشکنن. و یه بخش دیگه هویت دینی کشور هست. هویت دینی کشور یکیش به همین مساجد و قرآن و ایناست، مثلا مساجد رو آتش بزنن. خب این معنیش اینه که همون نقاط قوتی که در ملت ایران هست این رو باید تخریب کنید. یه نکته دیگه هم باید بهش توجه کرد و اون اینه که تو این حوادث مخصوصا دیشب، اینا مگه نمیگفتن ما مشکل اقتصادی در کشور داریم؟ که ما قبول هم داریم مشکل اقتصادی هست. کسی که مشکل اقتصادی داره نمیده فروشگاه رو غارت کنه، مگه میخواستید قحطی ایجاد کنید؟ این فروشگاه هایی که باید به ملت تو شهرهای مختلف خدمات بدن، اون فروشگاه ها باید انبارشون رو بریزن تو خیابون، غارت کنن، آتش بزنن. پس مسئله دیگه اقتصاد نیست. اگه اقتصاد بود که حداقل این وجهش نباید از بین می‌بردید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، صحبت‌های محترم علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود که شنیدیم. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید همچنان همراه ما باشید. نگاهی داریم به آخرین تحولات غزه. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای با اشاره به نقض مکرر آتش بس از سوی دشمن صهیونیستی درباره فروپاشی توافق آتش بس در نوار غزه هشدار داد. جنبش حماس در این بیانیه به کشورهای میانجی و ضامن آتش بس اعلام کرده است که ترورهایی که رژیم صهیونیستی به بهانه‌های واهی انجام می‌دهد، آتش بس را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. همزمان دفتر رسانه‌ای دولتی در نوار غزه در گزارشی از 1193 مورد نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس اعلام این نهاد، در 90 روز گذشته 484 شهروند ساکن نوار غزه بر اثر نقض آتش بس از سوی صهیونیست ها به شهادت رسیدند. این گزارش می افزاید در این مدت فقط 23019 کامیون حامل کمک وارد غزه شده است، در حالی که باید 54000 کامیون کمک وارد نوار غزه می شد. تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل کشی فلسطینی ها و ایرانی های گسترده بر جای گذشته که منجر به نابودی 90% زیرساخت های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت ها را حدود 70 میلیارد دلار برآورد کرده است. در همین حال رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در 25 نوبت مناطقی از جنوب و شرق لبنان را هم بمباردمان کرده است. رژیم صهیونیستی در 8 نوبت اهدافی را در منطقه بقا بمباردمان کرده است. ارتفاعات جبل ریحان و اطراف دو شهرک در جنوب لبنان نیز از دیگر اهداف بمباران‌های رژیم صهیونیستی بوده است. رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان با همراهی آمریکا و تحت فشار قرار دادن بیروت در صدد پیش بردن طرح خلع سلاح مقاومت اسلامی در این کشور است. اما برای بررسی بیشتر آخرین تحولات غزه، به خصوص موضوع نقض مکرر آتش بس، همکار ما گفتگوی انجام داده با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای، و نخست از وی پرسیده که علت نقض مکرر آتش بس از سوی دشمن صهیونیستی نظرشان چیست و اینکه چه تحلیلی دارن درباره فروپاشی توافق آتش بس در نوار غزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب رادیو دری. خب، بعد از دو سال که از توپان و نقصا گذشت و ایستادگی و پایمردی سلحشورانه مردم غزه، نهایتاً رژیم صهیونیستی مجبور به این شد که به آتش بس تن بده. به هیچ یک از خواسته های خودش که مبنی بر فروپاشی حماس بود دست پیدا نکرد و نتوانست تسلط و سلطه خودش در غزه حتمی بسازه و مجبور شد برای آزادی اسرای خودش تن به آتش بس بده و به خواسته های حماس وقت به نهایه و قبول کنه که بالاخره بخشی از خواسته های حماس تامین بشه. این آتش بس با وساطت کشورهای منطقه صورت گرفت، هرچند که از اول هم برای کسانی که رژیم صهیونیستی را ذاتش میشناختن احتمال از این که رژیم صهیونیستی به صورت کامل به آتش بس پایبند نباشه میرفت، ولی به هر صورت مرحله اول آتش بس انجام شد. اسرای دو طرف طبق توافق نسبتاً آزاد شدن و تقریبا تمام اسرای رژیم صهیونیستی و حماس طبق اون موافقتی که صورت گرفته بود آزاد کرد. جنازه های کشته شده های رو برگردوند. اما مرحله دوم آتش بس با وجودی که ماها از زمان از اون میگذره هنوز رژیم صهیونیستی وره اجرایی نکرده، گذرگاه رفح باز نشده و همونجور که شما گفتین تا حالها بیش از چند صد بار آتش بس نقض شده و اسرائیل به تخریب منازل مسکونی در غزه ادامه میده و همچنین به ترور شخصیت‌های حماس همچنان ادامه میده.
بله جناب افشار، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در 25 نوبت مناطقی از جنوب و شرق لبنان را هم بمباران کرده. ارزیابی شما در این باره چیه؟ فکر میکنین که رژیم صهیونیستی در لبنان در حال حاضر به دنبال چه اهدافی هست؟
من تصور میاد که رژیم صهیونیستی دوام و بقای خودش در جنگ میبینه، در آتش افروزی میبینه، خصوصا شخص نتانیاهو که پرونده های امنیتی در داخل خودش داره، پرونده های قضایی داره در اسرائیل. موجودیت خود دولت نتانیاهو هم در اسرائیل مستلزم ادامه جنگ و ناامنی هست. به این جهت من فکر میکنم که داره دست اندازی میکنه، هم بحث در غزه حاضر نیست که به یک مصالحه دراز مدت تن بده و هم همی که با وجودی که خودش با شروطی که خودش تعیین کرده بود یک موافقتنامه آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله در لبنان منعقد شد و دائما داره رژیم صهیونیستی در اونجا هم نقض آتش بس میکنه. من فکر میکنم که میخواد که با این نقض آتش بس طرف لبنانی یا حزب الله را تحریک بکنه که اونا هم جواب بدن و باز وارد یک جنگ دراز مدت بشه و با این اقدام یک بار دیگه پای آمریکا رو به جنگ در منطقه باز بکنه. یک نکته رو نباید فراموش بکنیم که شرارت و جنگ افروزی در ذات دکترین رژیم صهیونیستی هست و از 70-80 سال قبل که رژیم صهیونیستی پای گذاری شده تا حالا اگر منطقه آب و خوشی از گلوش پایین نرفته به دلیل همین زاد جنگ طلبانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه است که همچنان ادامه داره و تا زمانی که رژیم صهیونیستی باشه ما نباید تصور کنیم که منطقه به یک آرامش دراز مدت دست پیدا کنه.
خواهی میکنم دوستان، در خدمتان هستیم. گفتگوی بود با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای، درباره هشدار حماس در رابطه با فروپاشی توافق آتش بس در نوار غزه. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. مسیر جدید ترانزیتی میان ایران و افغانستان در گذرگاه مرزی پل ابریشم به بهره برداری رسید. هدف از ایجاد این مسیر ترانزیتی که با حضور مقام‌های محلی ولایت نیمروز افغانستان و ولایت سیستان و بلوچستان ایران افتتاح شد، تسهیل تجارت و کاهش ازدحام در گذرگاه‌های مرزی اعلام شده است. رئیس دفتر مقام ولایت نیمروز گفته مسیر جدید با هدف کاهش فشار بر مسیر فعلی و فراهم کردن سهولت بیشتر برای فعالیت‌های تجاری ایجاد شده است. این محور ترانزیتی ظرفیت پذیرش حدود 1000 دستگاه خودرو را دارد و به صورت 24 ساعته فعال خواهد بود. سیف الله محمدی افسود بهره برداری از این مسیر می تواند نقش مهمی در توسعه و گسترش روابط تجاری میان افغانستان و ایران داشته باشد. سرپرست سفارت طالبان در تهران در نشست با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تأکید کرد که این بندر گزینه نخست ترانزیت دریایی افغانستان است. فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان در تهران، روز پنجشنبه گذشته در نشست مشترک با محمد سعید اربابی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار، این بندر را محور حیاتی تجارت و توسعه پایدار منطقه خواند و تأکید کرد که افغانستان این بندر را به عنوان گزینه نخست ترانزیت تجاری خود در دریا دنبال می کند. حقانی با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی چابهار اظهار کرد حضور در این شهر که دروازه اقیانوسی ایران است و یکی از نقاط اتصال مهم در مسیرهای بین المللی می باشد بیانگر ورود دو کشور به دوره جدید از همکاری های منطقه است و روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و برادرانه میان افغانستان و ایران را به سری مناسب برای تحقق منافع مشترک اقتصادی دانست و افزود افغانستان با قاطعیت توسعه بندر چابهار را به عنوان گزینه اول ترانزیت دریایی خود در منطقه دنبال می کند و مصمم است جریان کالاهای صادراتی و وارداتی خود را از این مسیر هدایت کند. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. با برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه یک گزارش میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم در رابطه با آغاز کار اعمار یک پل بزرگ کانکریتی به طول 243 متر و با هزینه نزدیک به 24 میلیون افغانی در ولسوالی درقد ولایت تخار. این پل یک جزیره محاصره شده توسط آب را پس از سالها از انزوا بیرون می کشد. سمی خاوری خبرنگار ما به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است. تقدیم شما عزیزان می شود.
کاری ساخت 17 پروژه عام المنفعه به ابتکار ریاست معادن و پترولیم و تمویل شرکت های معدنکار در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان آغاز گردید. مسئولان محلی در بدخشان میگویند هزینه ساخت 17 پروژه عام المنفعه که قرار است به ابتکار ریاست معادن و پترولیم و حمایت مالی شرکت های معدنکار در مرکز این ولایت تطبیق گردد بالغ بر 223 میلیون و 600 هزار افغانی میباشد. پروژه هایی که هدف آن به بود زیربناهای شهری و کاهش بخش از چالش‌های زندگی شهروندان در این ولایت عنوان می شود. برنامه‌ای که به همین مناسبت برگزار شده بود در آن مولوی محمد اسماعیل غزنوی والی بدخشان با اشاره به کمرنگ بودن کارهای انکشافی طی سالهای پسین در این ولایت می گوید مردم بدخشان با مشکلات فراوانی روبرو اند و رسیدگی به نیازهای اساسی آنان در اولویت کار حکومت قرار دارد. به گفته والی بدخشان آنان تلاش می ورزند تا برنامه های فوق را به گونه فوری در این ولایت عملی بسازند.
زوم کلاب سوایم، ما تا حکم سوایده، ما تا امر سوایده، سی دی بدخشان دی خلق و خدمت بکوم. نن ورد دی بدخشان دی طول و لسونو دی پاره، دی بدخشان دی طول و هستوگانو دی پاره، دی بدخشان دی دغ سرزمین دی وسیدون کو دی پاره. شکری و تاریخی ورد ده، مخ پی ورد الحمدلله ولس پروژه افتتاح کو. او اغی پروژه دیر عامل منفعدی.
شفیق الله حفیظی رئیس معادن و پترولیم بدخشان میگوید این پروژه ها شامل ساخت چندین جاده شهری، داغگیری شهرهای فیض آباد الا بهارک، اعمار چند پل بر فراز آبی دریای کوکچه، خریداری وسایل برای اداره شهرداری و بیمارستان مرکزی، بهبود تنظیم ترافیک شهری، زیباسازی شهر و ساخت 5 پل هوایی در بخش های مختلف فیض آباد مرکز این ولایت میباشد. به گفته آقای حفیظی این پروژه ها در هماهنگی با شرکت های معدنکار تطبیق می گردد و آنان همچنان در تلاشند تا در آینده نیز پروژه های بیشتری دیگر را در بخش های مختلف این ولایت همچنان تطبیق نمایند.
الحمدلله شما شاهد بودین که امروز 17 پروژه افتتاح شد از طریق یکی از شرکت های ما که البته همت کردند. 17 پروژه افتتاح شد بیش از 200 میلیون افغانی عزیزان عزیز، انشاءالله کوشش میکنیم که در آینده ها بیشتر شوه، دیگر شرکت ها هم سهم بگیرن.
از سوی دیگر شماری از معدنکاران بدخشان از حکومت میخواهند تا با فراهم سازی تسهیلات لازم در بخش پروسس معادن و اجرای پروژه های بزرگ
شرکت های داخلی را در اولویت قرار دهند.
ما پروژه دارایی که در روز سرزمین کار میکنیم سه منافع در نظر است. هم منافع شرکت داران است و هم منافع ملی مردم است و هم منافع دولت است. این ابدا پروژه بالاتر از ابدا پروژه ای که هر پلان را که والی صاحب منبد میگیره، رئیس معدن میگیره، ما به صدای بزرگای خود لبیک میگیم و آماده هستیم.
در بخش وسایلش، در بخش تنظیم امور آبش، در این بخش بر ازوا فیصدی داده شود در توسط شرکت های داخلی و عموما اواید به همی هموطن ما زمینش مساعد شود تا ما بتانیم که زمینه کار بیشتر برای عزیزا و بزرگا و برای قوم های خود مساعد بسازیم.
همزمان با آغاز کار این پروژه ها با شندگان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان از تطبیق آن استقبال نموده و ابراز امیدواری می کنند که با ادامه چنین برنامه ها چهره شهر فیض آباد تغییر خورده و بخش از مشکلات دیرینه مردم در این ولایت کاهش یابد. سمی خواری، رادیو دری بدخشان.
خب، گزارش همکار ما سمی خاوری بود از تخار. مقام ارشد صدا و سیما ایران و رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان بر تقویت همکاری های مشترک تاکید کردند. عباس محمد نژاد، مدیر کل امور بین الملل صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، در سفر به کابل با محمد یوسف احمدی، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار با تاکید بر اهمیت همکاری رسانه‌ای میان ایران و افغانستان، راهکارهای تقویت تبادل هیئت‌های رسانه‌ای، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ها را بررسی کردند. محمد نژاد نقش رسانه‌ها در تقویت روابط فرهنگی سیاسی میان دو کشور را کلیدی دانست و بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش و تبادل تجربه رسانه‌ای تاکید کرد. رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم ضمن استقبال از این طرح بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ارتقای روابط دو جانبه و اطلاع رسانی دقیق و مؤثر به مخاطبان تاکید کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که با ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.